استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. جنگ در غزنی وارد چهارمین روزش شده. در این حال گزارش می شود که ایالات متحده مشاوران نظامی خود را به کمک نیروهای افغان به غزنی فرستاده. بیشتر به شما می گوییم در مسائل منطقه. می شنوید که اعضای تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان سوگند وفاداری خوردند. جزئیات این را در مسائل منطقه تا لحظات دیگر با شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
قرار است نیروهای بیشتر به هدف سرکوب طالبان موصله به ولایت غزنی فرستاده شوند. در اثر حمله طالبان موصله بر یک پوسته پلیس محلی در بلخ 8 تن کشته شدند و اعضای جدید پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. تفصیل خبرها. قرار است نیروهای بیشتر به هدف سرکوب طالبان موصله به غزنی فرستاده شوند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این مورد دیشب در نشست سرقومندانی اعلای قوای موصله تصمیم گرفته شد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست با والی غزنی، قماندان قول اردوی 203 تندر و قماندان امنیه و رئیس امنیت ولایت غزنی صحبت کرده است و آنها در مورد وضعیت امنیتی این ولایت معلومات دادند. در این حال قرار است شماری از بزرگان، جوانان و فعالان مدنی ولایت غزنی در رابطه با جنگ و درگیری در شهر غزنی امروز در کابل مظاهره کنند. جزئیات این خبر را در جریان برنامه می شنوید. قماندانی امنیه ولایت زابل می گوید که اقدامات به هدف بازگشایی شاهرای قلات کندهار روی دست گرفته شده است. غلام جیلانی فراحی، عامر امنیت این قماندانی، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به منظور اجرای عملیات نظامی علیه طالبان به ولسوالی شهر صفا فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها، طالبان موصله صبح امروز شاهرای قلات قندهار را در منطقه خواجه بابای ولسوالی شهر صفا ولایت زابل بستند. این در حالی است که شاهرای کابل قندهار امروز برای چهارمین روز پیهم به سبب جنگ در غزنی برای ترافیک مسدود است. مسافرینی که از قندهار، هلمند، فرا و هرات حرکت کردند و می خواهند به کابل بروند در انتظار باز شدن این شاهرا می باشند. در سلسله اعتراضات اشخاصی که از لیست نامزدان نهایی انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، شماری از حامیان ملا ترخیل محمدی، یکی از همین کاندیدان حذف شده، امروز دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند. حفیظ الله هاشمی، یک عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید چنین حرکت‌ها کارهای روزمره این کمیسیون را با گندی مواجه می‌سازد. ملا ترخیل خود در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است که دروازه کمیسیون انتخابات را حامیان وی مسدود کردند و در این مورد وضاحت می‌خواهند که نام او چرا از لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه حذف شده است. این در حالی است که فوزیه کوفی و شایسته باز ناصری، دو فرد دیگر حذف شده از لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه، دیروز در یک جلسه گفتند هیچ سند معتبر به حیث دلیل حذف نامهای آنها از لیست نهایی ارائه نشده است. و خبر آخر داخلی، که در اثر حمله طالبان موصله بر یک پوسته پلیس محلی در بلخ 8 تن کشته شدند. شیرجان دورانی سخنگوی پلیس بلخ میگوید که طالبان موصله بر یک پوسته امنیتی در ساحه مرزی ولسوالی چاربولک با ولایت جوزجان شب گذشته حمله مسلحانه انجام دادند. دورانی در مورد تلفات این حادثه چیز نگفت، ولی ضابط کریم، یکی از قماندانان سابق پلیس محلی و بزرگ قومی چاربولک، از محل حادثه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 8 نیروی پلیس محلی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. حال هم چند خبری از جهان. اعضای جدید پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. پارلمان جدید پاکستان به دنبال انتخابات ماه گذشته گشایش یافت که گفته شده مملو از مداخلات اردو، تقلب‌ها و بی‌نظمی‌ها بود. قرار است رای‌دهی برای گزینش رئیس و معاون پارلمان در پایان این هفته صورت گیرد. جزئیات این خبر را هم در جریان این برنامه می‌شنوید. در انفجار گاز متان در یک معدن زغال سنگ در نزدیک شهر کویته پاکستان حداقل 4 کارگر معدن کشته شده و 13 تن دیگر ناپدیدند. بیمه آن می رود که افراد ناپدید شده نیز کشته شده باشند. واجد خان یک مقام پلیس گفت که این انفجار روز یکشنبه در قریه سانجده در حدود 50 کیلومتری کویته رخ داد. بر اساس گزارش ها 4 جسد تا حال به دست آمده است. به گفته این مقام پلیس بنابر انتشار گاز عملیات نجات مختل شده است. بانک مرکزی ترکیه می گوید آماده اتخاذ هر گونه تدابیر لازم برای یقینی سازی از ثبات لیره واحد پولی این کشور است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ارزش لیره ترکی در برابر دلار دیروز به طور جدی کاهش یافت. و خبر آخر که رسانه‌های دولتی چین می‌گویند حکومت این کشور از یک تراژدی بزرگ در منطقه شنجن جلوگیری کرده است. این اولین پاسخ حکومت چین بعد از آن است که یک کمیته ملل متحد نگرانیش را در مورد سرنوشت 1 میلیون اویغور در شنجن ابراز داشت. ولی حکومت چین می‌گوید که شنجن با تهدید تندروان اسلامی مواجه است و ادعا دارد که حضور امنیتی چین در منطقه از مبدل شدن شنجن به یک سوریه یا عراق دوم جلوگیری کرده است. پایان اخبار.
تشکر از زغون منگل برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی استید. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. جنگ در غزنی وارد 4مین روز شده. در این حال گزارش می شود که ایالات متحده برای نخستین بار مشاوران نظامی خود را به کمک نیروهای افغان به غزنی فرستاده. بیشتر به شما می گوییم. در مسائل منطقه می شنوید که اعضای تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری خوردند و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی حق من رأی من را خواهید شنید که به مسائل مربوط به انتخابات 28 میزان می‌پردازد. جنگ در غزنی وارد 4مین روز شده. نیروهای افغان و طالبان ادعای وارد شدن تلفات بر یکدیگر را کرده و میگویند کنترل شهر غزنی را در دست دارند. برخی از گزارش‌ها می‌رسانند که در 3 روز گذشته به تعداد 113 تن کشته و 142 تن دیگر زخمی شدند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
جنگ برای 4مین روز در غزنی میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح ادامه دارد. نیروهای افغان و طالبان مسلح هر دو ادعا میکنند که تلفات بر یکدیگرشان را وارد کرده و میگویند کنترل شهر غزنی را در دست دارند، اما هنوز آمار دقیق از تلفات وجود ندارد. برخی گزارش ها میرسانند که در 3 روز گذشته با تعداد 113 تن کشته و 142 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر یک منبع صحیح بر رسانه ها گفته است که در میان کشته شده ها 68 پلیس، 16 مخالف مسلح و 13 مردم ملکی شاملند و بقیه شناخته نمی شوند. به گفته این منبع صحیح، شفاخانه های غزنی ظرفیت پذیرش زخمی ها را ندارد. از سوی دیگر شماری از باشندگان ولایت غزنی می گویند که نیروهای امنیتی بالای حصار غزنی را تصرف کرده و از آنجا بالای مخالفان مسلح حمله را آغاز کردند. به گفته آنها طالبان از منطقه مهم مبارد به عقب زده شدند، اما شماری دیگر از باشندگان غزنی می گویند که حوزه 5 نوابات شهر غزنی را طالبان تصرف کردند. این باشندگان غزنی می افزایند که طالبان در حال حاضر در مناطق بکاول، قلعه شهاده و نوابات حضور دارند. در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صفحه فیسبوکش نوشته است که محمد اشرف غنی فیصله کرده است که به زودی نیروهای امویوی به غزنی فرستاده شود. به اساس معلومات آقای مرتضوی، رئیس جمهور با والی، قماندان امنیت، رئیس امنیت ملی غزنی و قماندان قلوردی تندر گفتگو کرده و در مورد حالات امنیتی غزنی از آنان جای معلومات شده است. از سوی دیگر او دانیال سخنگوی نیروهای آمریکایی در یک خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی افغان مصروف عملیات در غزنی اند و با گفته وی طالبان از افراد ملکی به حیث سپر کار میگیرند. سخنگوی نیروهای آمریکایی همچنان گفته است که نیروهای آمریکایی از نیروهای امنیتی افغان حمایت هوایی کرده و در دو روز گذشته 15 حمله را انجام دادند. وی این را نیز گفته است که روز شنبه طیارههای آمریکایی 5 و دیروز 10 بمب را پرتاب کردند. اما گزارش های تایید نشده از غزنی میرساند که شب گذشته جنگ در شهر غزنی جریان داشت. این در حالی است که طالبان مسلح شب جمعه از سه جناب بالای شهر غزنی حمله کرده و بسیاری از بخش‌ها را تصرف کردند. با داخل شدن طالبان در شهر، از این که سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی در غزنی قطع شده است، حالا گزارش‌های زیر نقیص از آن پخش شده است. طالبان ادعا کردند که بیشترین بخش‌های شهر غزنی را زیر اداره‌شان دارند و به نیروهای امنیتی تلفات وارد کردند، ادعایی که مقام‌های افغان آن را رد می‌کنند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع شامر روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در غزنی پیشروی داشتند و مصروف عملیات تصفیه‌ای هستند. در این میان امروز شماری از باشندگان ولایت غزنی و فعالان مدنی نشست اعتراضی‌ای را در کابل برگزار کرده و آنان در این نشست انتقاد کردند که برای تامین امنیت غزنی بی‌توجهی صورت گرفته و باید در این موضوع به جدیت توجه گردد. از این میان توریالای جلالزه و رحمت الله اندر به رادیو آزادی گفتند که آنان نگران وضعیت در غزنی هستند و باید هرچه زودتر حکومت در قسمت تامین امنیت این ولایت اقدام جدی را روی دست گیرد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
همونطور که شنیده، جنگ در غزنی وارد چهارمین روزش شده میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان. در این حال اسوشیتد پرس گزارش میدهد که ایالات متحده مشاوران نظامی خود را به کمک نیروهای افغان به غزنی فرستادند. مارتین اودانیل، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته که نیروهای افغان سرگرم عملیات تصفیه‌ای هستند. او تایید کرده که برای نخستین بار برخی از مشاوران نظامی ایالات متحده به محل اعزام شدند. هفته گذشته طالبان بر شهر غزنی یورش بردند. اونا مدعی شدند که برخی از مناطق شهر را تصرف کردند، اما مقام های محلی اصرار می‌ورزند که اوضاع تحت کنترل است. به گزارش اسوشیتد پرس، طالبان یک برج مخابرات را در غزنی ویران کردند که در نتیجه ارتباطات تلفنی در کل قطع شده و تایید جزئیات درگیری در غزنی را دشوار ساخته. غزنی شهر کلیدی است که تقریبا 120 کیلومتر دورتر از کابل موقعیت دارد و پایتخت را با جنوب افغانستان وصل می‌کند. باشندگان ولایت غزنی میگویند که آنان از نگاه خدمات صحی و بشری با یک فاجعه روبروستند. در این مورد گزارش مشنویم از آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با درازا کشیده شدن جنگ در ولایت غزنی برای چهارمین روز، باشندگان آن از رخ دادن فاجعه انسانی در این ولایت هشدار می‌دهند. آنان می‌گویند که از نگاه خدمات صحی و بشری مردم غزنی با مشکلات جدی مواجه بوده و اگر به آنان رسیدگی نشود، عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. فرید تکل و حکمت الله حکمت، دو باشنده غزنی که امروز دوشنبه به کابل آمدند، چشم دیدشان را از وضعیت این ولایت در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان کردند.
شفاخانه ملکی غزنی که یگانه شفاخانه است، اونجا حدود 100 روز اول جنگ که امروز روز چهارم جنگ است که اونا مرده ها از روز اول جنگ است که در شفاخانه ملکی رسیده، 150 نفر زخمی است. در کل شفاخانه یک نفر نرس است که او رسیدگی نمیتونه، هیچ نوع خدمات صحی نیست، حتی به مواد اولیه خوراکی اینا دسترسی نداره.
وقتی دولتی خدا غطور تو باید رسیدگی و که دوا باید ورسوی، غذا باید ورسوی، لار باید خلاصه که رفتامت خلق تا زمینه مساعده که رفتامت و تا گرافت پخار که و که
طالبان شب جمعه شهر غزنی را مورد حمله گروهی قرار دادند و به گفته مامنه شورای ولایتی غزنی، ناوقت دیروز هم درگیری های شدید بین قوای امنیتی افغان و طالبان مسلح در مرکز این شهر جریان داشت. باشندگان ولایت غزنی میگویند که این درگیری‌ها باعث شده تا شبکه‌های تلفنی غیر فعال شده، لاین‌های برق قطع گردیده و مردم حتی به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشند. وزارت صحت عامه و اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که کمک های آنان آماده است و در صورت باز شدن راه ها به باشندگان این ولایت خواهد رسید. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که ارتباط آنان با مرکز صحی ولایت غزنی قطع بوده، اما افزود که شفاخانه ملکی این ولایت فعال می باشد و در صورت نیاز از نهاد صلیب سرخ در غزنی کمک می گیرد. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نیز از آمادگی کامل در رسانیدن کمک های اولیه خبر می دهد.
در ارتباط غزنی ما آمادگی هایی داریم که زمینه فراهم شود، کمک های مورد نیاز اولیه مردم انتقال بسیم، یعنی کمک ها را فراهم ساختیم. هم یک مقداری از کمک ها در میدان وردک وجود دارم، میشه که در موقع نیاز ما انتقال بدیم و یک مقدار آمادگی ها را در مرکز هم داریم.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه گفت که وضعیت ولایت غزنی تا دو روز دیگر تغییر خواهد کرد، اما معاون شورای ولایتی غزنی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که طالبان دیروز نقاط زیاد غزنی را گرفتند و از حکومت می‌خواهد تا توجهش را به وضعیت فاجعه بار غزنی بیشتر ساخته و مردم آن ولایت را نجات دهد.
گزارش بود از آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. اکنون 1:16 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در تازه ترین های پاکستان می شنویم که اعضای تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند، اما پیش از آن چند رویداد اقتصادی بشنوید.
مسدود بودن شهرهای کابل قندهار روزانه 1,000,000 دلار سکتور خصوصی را متضرر می سازد. خانجان علکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع با ابراز این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت شهرهای کابل قندهار یک راه عمومی و ترانزیتی است و اموال تجارتی از کراچی از طریق همین راه داخل افغانستان می شود و به گفته وی با بسته شدن این راه هزاران موتر باربری مملو از مواد غذایی، مواد مصرفی و مواد ساختمانی متوقف شده است. آقای علکوزه می گوید در بسیاری از این موترها مواد مورد نیاز ادبار شده و اگر تا این مواد انتقال نیابد همه از بین می رود. این سخنان در حالی مطرح می گردد که از 4 روز به نیز به خاطر درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی شهرهای کابل قندهار در محدوده شهر غزنی مسدود گردیده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از بررسی های همه جانبه اعضای قراردادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب مورد تایید شورای عالی اقتصادی قرار گرفت. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این جلسه روز گذشته تحت رهبری رئیس جمهور غنی برگزار گردید و در آن روی پروسه داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب بحث صورت گرفت. به اساس اعلامیه شرکت های سنتار و گرموز به خاطر گرفتن قراردادهای اکتشاف معدن طلای بدخشان و مس بلخاب واجد شرایط شناخته شده و پس از امضای این قراردادها از این شرکت ها تضمین مالی نیز گرفته خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفته است چون مرحله اکتشافی است باید واضح گردد که نتیجه این اکتشافات چی است. آقای غنی همچنان تاکید کرده است که یک مکانیزم امنیتی روشن به خاطر تامین امنیت این پروژه ترتیب گردد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1580 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 55 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 48 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 75 پول، 1 یورو 82 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 596 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اعضای تازه منتخب پارلمان پاکستان امروز حلف وفاداری یاد کردند. این سوگند وفاداری اعضای نو پارلمان پاکستان به دنبال انتخابات ماه گذشته صورت می گیرد که گفته می شود پر از مداخله اردو، تقلب و بی‌نظمی بود. زرغونه منگل که موضوع از نزدیک پیگیری کرده ام. اکنون در استودیو است. خوش آمدین زرغونه جان. اول در مورد تحول امروز در پارلمان پاکستان بگوین.
تشکر از شما مصطفی جان. چنانچه گفتین اعضای جدید پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند و قرار است رای‌دهی بر گزینش رئیس و معاون پارلمان در پایان هفته صورت بگیرد و 342 عضو امین نهاد بر گزینش صدر اعظم جدید او کشور رای‌دهی کنند. در انتخابات 25 جولای حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان برنده شد و حزب مسلم لیگ نون مربوط به صدر اعظم پیشین پاکستان نواز شریف از قدرت کنار زد. حزب تحریک انصاف برنده آرای کافی بر ایجاد حکومت نشد، ولی این حزب ادعا دارد که حمایت کافی را بر ایجاد یک حکومت ائتلافی از آن خود کرده و انتظار میره رهبری حزب عمران خان رئیس حکومت آینده پاکستان شود.
واکنش احزاب دیگر به نتایج انتخابات و آغاز کار پارلمان جدید چگونه بوده تا کنون؟
خب حامیای احزاب دیگی اپوزیسیون در پاکستان تظاهرات وسیع را بر راه انداختن و از تقلب‌هایی که به گفته اونا در انتخابات صورت گرفت ابراز نگرانی و مایوسی کردن و به طور واضح اردوی پاکستان متهم به دخالت در انتخابات پارلمانی او کشور کردن. اردوی پاکستان که تقریبا مصطفی جان در نصف عمر حدود 70 سالی خود، یعنی بعد از ایجاد پاکستان در سال 1947 در پاکستان حاکم بوده، ادعای دخالت در انتخابات و کمک به عمران خان در رسیدنش به قدرت رد میکنه. عمران خان که بازیگر معروف کرکت بود و به سیاست حال روی آورده و قرار است صدر اعظم جدید پاکستان شود، وعده تحقیقات در مورد اتهامات انتخاباتی را داده، یک البته در مورد تقلب در انتخابات داده. یک تیم نظارتی از اتحادیه اروپا گفته که نتایج انتخابات پاکستان در کل مورد اعتماد بود، ولی اعضای همین تیم نظارتی نحوه کمپاین ها را مورد انتقاد قرار داده و گفتن که این پروسه مملو از تهدیدات علیه بعض کاندیدا و سوء استفاده از رسانه ها بود. این هم قابل ذکر است مصطفی جان که در خشونت های روز انتخابات حتما به یاد دارین که بیش از 30 نفر کشته شدند.
تشکر از شما زرغونه منگل. گزارش میداد شنیدید که اعضای تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان امروز حلف وفاداری یاد کردند. بیشتر در این مورد و مسائل دیگر در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتوانید. آزادی رادیو نقطه کام. حق من، رأی من، برنامه هفتگی ماست که تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت در انتظار شماست.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
سفر صدر اعظم عراق به ایران لغو شد. قرار بود حیدر آل‌آبادی در همین هفته وارد تهران شود، اما پس از آنکه بادی گفت با آنکه با تحریم های آمریکا بر ایران مخالف است، اما از ناگزیری این تحریم ها را در نظر خواهد گرفت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وضع تحریم های آمریکا بر ایران و تعهد عراق که آن را رعایت میکند دلیل اصلی مخالفت رهبران ایران با دیدار حیدر آل‌آبادی از تهران خوانده شده است. دفتر آبادی روز یکشنبه گفت صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه 14 آگوست از ترکیه دیدن خواهد کرد، اما به خاطر آنکه وی خیلی مشغول است به ایران نخواهد رفت. یک مقام ایرانی که خواسته نامش گرفتن نشود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که برنامه سفر آبادی به تهران لغو شده است. مقام های ایرانی به صورت رسمی از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. ایران و عراق از سال 1980 تا 1988 برای 8 سال با هم جنگیدند. بعد دنبال سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 روابط دو کشور در امور سیاسی و اقتصادی گسترش یافت.
در سال 2017 میلادی عراق دومین وارد کننده بزرگ تولیدات ایرانی به شمار می رفت. در مجموع در جریان پارسال به ارزش 6 میلیارد دلار کالاهای ایرانی به استثنای نفت وارد عراق شد. اما حالا روابط دو کشور پرتنش شده، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و از متحدین عراق تحریم‌های شدید را بر ایران وضع کرده است. حیدر علی‌بادی در هفتم ماه آگوست گفت که با این تحریم‌ها مخالف است، اما به خاطر حفاظت از منافع کشورش مجبور است این تحریم‌ها را رعایت کند. عراق در برخی از مناطقش به برق ایران متکی است و حالا تنش‌ها به حد رسیده که چند شرکت تولید کننده انرژی در ایران برق ولایت بصره را قطع کردند. ظاهراً این اقدام در ولایتی که برای تصفیه نفت به برق خیلی زیاد نیاز دارد، عدم پرداخت صرفیه‌ها از جانب عراق به شرکت‌های ایرانی دانسته شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
و از هفته شام تا هفته صبح می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. تا لحظات دیگر پیام‌ها و نظریات شما. اما اکنون ایمل سنجیده مطبوعات کابل را مرور می‌کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی وضعیت غزنی پرداخته اند. روزنامه دنیا در سر مقالهش نوشته که هایا در غزنی معامله صورت گرفته است. در ادامه نوشته شده که برای چهارمین روز جنگ در غزنی ادامه دارد و در این جنگ ده ها تن از افغانان کشته و زخمی شدند و مردم آن به مشکلات بیشماری روبرو اند. روزنامه نوشته که بازارها مسدود است، مردم در خانه هایشان گیر مانده اند و کمبود مواد خوراکی هم ساعت به ساعت بیشتر می شود. در ادامه گفته شده که نیروهای تازه نفس از کابل هم تا حال به آن ولایت نرسیدند و نیروهای پلیس و امنیت ملی در برابر طالبان مقاومت می کنند. سرمقاله نویس سؤالی را مطرح نموده که چرا حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی نتوانستند این حمله طالبان را دفع نمایند. ولی در ولایت جوزجان به خاطر نجات داعشیان به زودترین فرصت از کابل هلیکوپتر ارسال شد، ولی در غزنی هیچ نوع کمکی نرسیده است. روزنامه آرمان ملی در یک مطلبش نوشته که فعالان مدنی غزنی میگویند که وضعیت در آن ولایت نگران کننده است، مردم به مواد اولیه خوراکی دسترسی ندارند و اگر وضعیت به همین سان ادامه پیدا کند یک فاجعه انسانی را شاهد خواهیم بود. روزنامه از قول همین فعالان همچنان نوشته که احتمال سقوط غزنی به دست طالبان وجود دارد. روزنامه ویسا در یک مطلبش روی همین موضوع پرداخته و گفته شده که لویدریسیز اردوی افغانستان گفته که نقاط استراتژیک غزنی تحت کنترل نیروهای حکومتی است، ولی اعضای شورای ولایتی غزنی مدعی‌اند که هیچ نوع کمک مؤثر به غزنی نرسیده است. روزنامه از قول نصیر احمد فقیر عضو شورای ولایتی غزنی می نویسد که اگر تصمیم بران شده باشد که ولایت غزنی را به طالبان واگذار نمایند، پس چرا مردم را آزار و اذیت می نمایند؟ روزنامه دولتی انیس نوشته که نسبت به دو روز قبل در وضعیت غزنی تغییر آمده است. روزنامه از قول لویدرسیز نوشته که حمله طالبان دفع شده و طالبان در خانه های مردم و دوکاکین سنگر گرفتند. و از قول وی همچنان گفته شده که حمله کنندگان خارجی ها اند که از سوی پاکستان تجهیز شده اند.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک شکایت داریم از طرف یعنی ملعون شهدا. چند تا نابینایان از ولایت بلوچستان و فاریای دور دور میان، کرایه 1000 روپیه یک تر کرایه میشه. اما این مجبور از اینجا پریشان هستن. تقریبا 3-4 هفته میشه ما در اینجا پریشان هستیم. معاشه ها را اولا نمیتن، فریاد میکنن مردم و طلبان ها مثلا جان نمیتن بدون کرایه بدون خرچی. همه شکایت ما را به کلانا و به اتجاب مسئولین برسانین. شکریه، دور شد باشین.
سلام علیکم، از ولسوالی گوسفندی گپ میزنیم. خاطری کمی گندمی که همین کمکی امداد میایه ایر در هربکی قماندان ها، در قماندان 50 بوجی، 20 بوجی، 40 بوجی میتر در غریب، غرابه، در مظلوم، در بیچاره، بیوه، در ایش کس نمیرسه. باید امیر شکایت شه، ما گفتم که اگه اعلان کنیم که مثلا پولیس ساید بفهمه مثلا از این پایگری شه و که همین در غریب و غرابه برسه. سیل زدگی یک سی تخت قالین که آمده بود در سیل زدگی ها نداد، در مظلوم و غریب و بیچاره همین کمک و امداد نمیرسه. و السلام علیکم، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام ها و نظریات شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. 1:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل در استدیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر.
نیروهای بیشتر به هدف سرکوب طالبان مسلح به ولایت غزنی فرستاده می شوند. این در حال است که شماری از بزرگان، جوانان و فعالان مدنی ولایت غزنی در رابطه با جنگ و درگیری در شهر غزنی امروز در کابل مظاهره می کنند. قماندانی امنیتی ولایت زابل می گوید که اقدامات به هدف بازگشایی شاهراه قلات قندهار روی دست گرفته شده است. آمر امنیت این قماندانی بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به منظور اجرای عملیات نظامی علیه طالبان به ولسوالی شهر صفا فرستاده شدند. این در حال است که شاهراه کابل قندهار امروز برای چهارمین روز پیهم به سبب جنگ در غزنی به روی ترافیک مسدود است. در سلسله اعتراضات اشخاصی که از لیست نامزدان نهایی که انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، شماری از حامیان ملا ترخیل محمدی، یکی از همین کاندیدان حذف شده، امروز دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند. در اثر حمله طالبان مسلح بر یک پسته پلیس محلی در بلخ 8 تن کشته شدند. اعضای جدید پارلمان پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. پارلمان جدید پاکستان به دنبال انتخابات ماه گذشته گشایش یافت که گفته شده پر از مداخلات اردو، تقلب‌ها و بی‌نظمی‌ها بود. در انفجار گاز متان در یک زغال سنگ در نزدیکی شهر کویته پاکستان، حداقل 4 کارگر معدن کشته شدند. و بانک مرکزی ترکیه می گوید آماده اتخاذ هر گونه تدابیر لازم برای یقینی سازی ثبات لیره واحد پولی این کشور است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ارزش لیره ترکی در برابر دلار دیروز به طور شدید کاهش یافت.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ما تا 7 شام همچنان با شما خواهیم بود. این هم برنامه هفتگی این ساعت.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام. به ویژه برنامه رای من، حق من که چالش ها و دستاوردهای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان می کاود خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هستم. بس این هفته ما را در پیوند به چگونگی بررسی شکایت های ثبت شده اختصاص دادیم. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید که پس از بررسی 134 تنی را که نامهایشان در فهرست نخستین نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جا داده نشده بودند، واجد شرایط نامزدی دانسته. اما کمیسیون مستقل انتخابات 104 تن را پذیرفت و 30 تن دیگر را و علت مشکلات در سندهایشان رد کرده بود. 134 تن از نامزدان ولسی جرگه که نامهایشان به علت نقایص در سندهایشان از فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده بودند، به این فهرست حالا جا داده میشن. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه که شکایت ها را به دقت کامل بررسی کرده. ناظران انتخابات اما روند بررسی اسناد نامزدان احتمالی را از طرف کمیسیون شکایت های انتخاباتی شفاف نمیخوانند. جزئیات این بحث را در گزارشی که همکارم به آن پرداخته میشنویم.
از جمع 141 تن که از لیست ابتدایی کاندیدان حذف شده بودند، 104 تنشان توانستند دوباره به لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه راه یابند. عبدالبصیر فائز، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که شکایات این افراد بررسی گردید و لیست نامهایشان به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده می شود. با گفته وی شماری از این افراد به علت مشکل در اسنادشان نتوانستند که به فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه راه یابند.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و تصمیم گیری کمیسیون، امروز اونمو اعتراضات نهایی شد که از جمله 134 تن یزی در کمیسیون شکایت اعتراض درج کرده بودند، 104 نفر یزی بلیس نهایی را پیدا کردن، اعتراضاتشان موجه بود و 30 نفرشان اعتراضاتشان موجه نبود، از طرف کمیسیون اعتراضشان رد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع 141 تن را از لیست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده بود که از این جمله 134 تنشان به کمیسیون شکایت انتخاباتی عارض شده بودند. تذکره های تکراری، مشکل در اسناد فیزیکی و برخی مسائل دیگر از عوامل عمده حذف نام این افراد از لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه خوانده شده بود. در این حال یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا مؤسسه انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان، میگوید که کارهای هر دو کمیسیون از نظر آنان به گونه لازم شفاف نبوده است. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که تا اخیر هفته جاری بررسی شکایات در مورد کاندیدان از سوی این کمیسیون تکمیل گردیده و لیست نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده خواهد شد. تا هنوز مشخص نیست که چه تعداد از کاندیدانی که در خصوص آنان شکایت ثبت شده از لیست نهایی کاندیدان حذف خواهند شد، اما نشر گزارش‌ها از حذف احتمالی نام‌های برخی از نامزدان در چند روز گذشته اعتراض‌های را در پی داشته است.
این دیدگاه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بود و ما مردم خواست‌های متفاوتی دارند. با هم بشنویم.
واجد روحانی، باشنده هرات. امیدوارم به یک افراد که تخلف انجام دادن کدام مشکل دیدم اینا از فرس ثبت نام حذف شدم، تا افرادی که لیاقت و شایستگی دارم و به کدام جرم متهم نیستم اینا به فرس نهایی نامزدان مجلس نمایندگان رای یابند. فکر میکنم تناقضات جدی بین عملکردهای دو کمیسیون وجود داره. زمانی که کمیسیون انتخابات بیش از 140 نفر حذف میکنه، به چی عنوان باز کمیسیون شکایت انتخاباتی 100 نفر اضافه میکنه؟ اگر 100 نفر اینا مشکل نداشتن، پس چرا کمیسیون انتخابات اینا را لیست حذف کرده؟
به نام خدا، عبدالکریم سادات هم یکی از شهروندان ولایت هرات. خب بیشتر این اتفاقات به خاطر فساد موجود در کمیسیون های انتخاباتی اتفاق میفته. متاسفانه یک کمیسیون یک تصمیمی میگیره، بنابر بعضی از دلایل سیاسی باز کمیسیون دیگر و میایه یک تصمیم دیگه میگیره که این نشان دهنده بیشتر فساد در این کمیسیون ها هست که نمیتونن عمو قانون تطبیق بکنن و بر اساس روابط اشخاص تعیین میشن.
به نام خدا، رضامنی هستم، یکی از باشنده هرات. فکر میکنم حالا وقتی که دو کمیسیون اومدن به این زمینه اینا مسئولیت گرفتن، یک کمیسیون میه یک سری افراد هست میکنه و کمیسیون دیگه باز پس اور قبول نداره، میای دوباره اونا رو پس به ثبت میکنن. این فکر میکنم به هیچ کدام صلاحیت آنچنانی داده نشده. یکی میای کار از زیر سوال میبره، یکی دیگه هم کار از زیر سوال میبره. حکومت به این قسمت نظارت جدی داشته باشه و واقعا کسایی که واجد شرایطن و شکایات علیه از اونا وجود نداره، اونا رو بیارن به لیست، بیارن لیست نامزدان و همچنان کسایی که میبینن که از طریق مردم از اونا شکایات وجود داره اونا رو حذف کنن.
این که براستی تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بران چه میگوید نام‌های نامزدان حذف شده را دوباره وارد فهرست می‌کند چقدر بجاست؟ آیا این تصمیم علت آن چه فشار گفته شده است نبوده و این کمیسیون در تصمیم و فیصله‌هایش آیا مستقلانه عمل کرده بوده باشد؟ همین بحث را با مهمانانم هر یک زبیولا سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان دنبال می کنیم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم با آقای سادات آغاز بکنم. پرسشم این که اگر درباره چگونگی درج دوباره نامزدان حذف شده در فهرست نامزدان احتمالی از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی بپرسم، دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات در این باره، البته درباره این تصمیم چاست؟ چون بیشتر شما این نام ها را حذف کرده بودین.
بسیار تشکر میکنم آقای صاحب. من هم به شما و به بیننده های شما سلام میفرستم. قسمی که شما در جریان هستین، گفته میشه که بعضی کسایی را که کمیسیون انتخابات اونا را از لیست کشیده بودن، ما معیارات خود داشتیم، 10 شاخص بودن که کسی که میخواین برای انتخابات ولسی خود کاندید کنن باید اون 10 شاخص پوره میکردن که تابعیت افغانستان باید افغان باشن، جایی که کار میکنن استفانامه خود دمو درج دوسیه کنن و یک مقدار پول باید تاویل کنن و رسیدشان دمو دوسیه باید از اونا بمانن. اما این که کمیسیون شکایت انتخاباتی چقدر افراد اشخاص پس در لیست آوردن، تا حال این موضوع امرای کمیسیون انتخابات شریک ساخته نشده. هر وقت که لیست به کمیسیون انتخابات رسیدن ان شاء الله این موارد میخوایم باز امرای شما شریک کنیم. اما باز یک بار دیگه است کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم هر چیز تر لیست باید به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستن تا ما با یک روز تأخیر، قسمی که شما در جریان هستین، برای بار اول ما میخواییم که در عرصه قرعه کشی کنیم که لیست ها تنظیم شون و بعد از آن لیست نهایی را اعلان کنیم.
رشید صاحب، به نظر شما فهرست که قرار است فرستاده شود به کمیسیون مستقل انتخابات، حالا کمیسیون شکایت های انتخاباتی تصمیم گرفت که باید نام 134 تن دوباره در این واجد شرایط دانسته و جا میته، فکر میکنین که این تصمیم گیری ها خودش گویای چی است؟
مشکل جدی ما در زمانش روش بحث کردیم که کمیسیون انتخابات باید جلساتشان در مورد بررسی اسناد کاندیدان علنی باشه و دقت در تمام اجراتشان مورد محاسبه باشه. به او پیشنهاد و به او تشویش نگرانی ما در وقتش پرداخته نشد. ضمن از اینکه اونها اولا تقویم انتخاباتی رو نقض کردن، یعنی به وقتش امو لیست ابتدایی نامزدا را اعلان نکردن. در عین حال واضح شد که اونها در دقت و در احتیاط هم بسیار عقب مانده بودن و این نشانه از اینکه اونها کار خود به شکل درست انجام نداده بودن. و این خوشبختانه که ما مرحله بعدی را داشتیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید به او شکایت و اعتراضات میپرداختن. در بحث انتخابات مهمی است که ما عدالت باید قربانی نسازیم و در این قسمت باید بیشتر محتاط باشیم دیگه. من فکر میکنم که یک قدم خوب بود که حداقل در حق کاندیدایی که شرایط و مواصفات کاندیداتوری داشتن و از لیست باقی موندن یک عدالت تامین شد، ما از این استقبال میکنم.
بله، من میخوام بپرسم که شما اشاره کردین به اینکه حداقل در حالی که قرار بود هفته گذشته برای شما باید فهرست برسه، همین نتایج کار از اینا، اما تا هنوز نرسیده. چقدر شما را کارهایتان به چالش خواهد کشید در عین زمان و اینکه از گفته های شما معلوم میشه که یک تصمیم خودسرانه را کمیسیون شکایت انتخاباتی در پیوند به این که دوباره نام نامزدهای حذف شده را آورده گرفته در مقابل شما؟
کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت داره که کیارا اینا از لیست حذف کنه، اما معیارات و شاخص‌های خود اینا داره. اما قسمی که در تقسیم اوقات زمانی انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی درج شده، باید اینا تاریخ 10 اسد لیست به کمیسیون مستقل انتخابات روان می‌کردند و ما بر اساس تقویم انتخاباتی بعد تاریخ 12 اسد لیست نهایی را اعلان می‌کردیم. تا امروز لیست به کمیسیون انتخابات روان نشدن، اما اینا وعده سپردن که تا فردا لیست به کمیسیون مستقل انتخابات روان میکنن. خدا کنن که اینا بتانن به این وعده خودم وفا کنن. قسمی که شما گفتین واقعا بسیار مشکلات هر دقیقه و هر لحظه را که اگه تأخیر در این پروسه به میان میایه، ما با مشکلات روبرو میشیم و کارهای ما زیاد شده میره و خدا نخواسته نشوه که به تاریخ 28 میزان صدمه وارد کنه. از این خاطر به بارها خواستیم از کمیسیون سم شکایت هر چیز زودتر باید این لیست به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستن و در پالوی از او موارد را که تا حال در صفحات اجتماعی به نشر رسیدن تا یقینی نیستن، بعد از اینکه لیست به کمیسیون انتخابات مواصلت ورزید، بعد از این انشاءالله ما میتونیم در عرصه موقف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کنیم.
بله آقای رشید، اگر بخوایم بپرسم در پیوند به این که اگر این نامزدان احتمالی در آغاز واجد شرایط دانسته نشدن از طرف کمیسیون حذف شدن، چرا باید دوباره کمیسیون شکایت انتخاباتی نام از اینا را میارد؟ حداقل باورای به وجود آمده که این حرکت شاید ممکن سیاسی بوده باشه که برخ ها حذف میشن، برخی که واجد شرایط دانسته نمیشن آورده میشن، یا این حرکت سیاسی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و یا هم از طرف شکایت انتخاباتی صورت گرفته. دید ناظرین بر این چی است؟
خب من فکر نمی کنم کاری که کمیسیون شکایت انتخاباتی در عرصه سیاسی تلقی شود، چرا که وقتی که یک کس معترض میشه و میگه که ما چرا از لیست باقی مانیم در لیست ابتدایی اعلان نشدیم، او اسناد خود باید بیاره. بس اینجا شرایط و مواصفات است. یک کس اگر سنش خود تکمیل کرده باشه، شهروندی افغانستان داشته باشه، در عین حال او از طرف محکمه به کدام جرم جنایت ضد بشری محکوم نشده باشه، مسئله استعفایشون رسمی شده باشه، پس در این صورت ما کدام دلیل دیگری نمیبینیم که او از لیست باقی مانه. وقتی یک کس میاد برای کمیسیون شکایت انتخاباتی ثابت میکنه، دیگر کدام دلیل نیست که ما او را از لیست بکشیم. ما زیاد به این موافق نیستیم که در عرصه آمدن کاندید که از لیست باقی مانده بود زیاد سیاسی تلقی شود.
سادات صاحب، شما گفتین که حداقل 10 شاخص این که نامزدها حداقل نامشان در فهرست نخستین بمانه در نظر گرفته شده بود، اینا بر بنیاد این شاخص هایی که نداشتن حذف شده بودند. اگر این فهرست دوباره برای شما میآید با جاد بودن نام های از اینا، دوباره کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خواهد گرفت که اینا را حذف بکنه؟
وقتی که لیست به کمیسیون مستقل انتخابات رسیدن، بعد از او اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در عرصه طبق قانون اینا اجراءات خود میکنند که کدام شاخص ها معیار را اینا مد نظر گرفتن تا افراد اشخاص بس و لیست نهایی راه پیدا کنند. و این صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی هم هستند که اینا افراد اشخاص را که اوجه اینا کمیسیون مستقل انتخابات از لیست حذف کرده بودند، اونا شکایت خود در کمیسیون شکایت انتخابات درج کردن و حتما قناعت کمیسیون شکایت انتخابات اینا به دست آوردن و بعد از او اینا این افراد اشخاص به این لیست اضافه کردن. هر وقتی که لیست امرای کمیسیون انتخابات شریک ساخته شد، بعد از او کمیسیون مستقل انتخابات میتونه در این عرصه اظهار نظر کنه.
جناب رشید صاحب، من میخوایم بپرسم که زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامزدان احتمالی را اعلام کرد، با بار از انتقادهای ناظران انتخابات روبرو شد. من میخوایم بپرسم که حالا کار یا فیصله های کمیسیون، دو کمیسیون به نظر شما چگونه است و ارزیابیتان از اینا؟
خب یک نگرانی در جامعه خلق میکنه که اگر در قسمت پروسه انتخابات هر دو کمیسیون از احتیاط کامل و از دقت کامل اینها استفاده نکنن، ممکن که در بحث مسائل اشتباهات صورت بگیره و اشتباهات بتونه که بعدها منجر به معضلات جدی شود. ما در کشور متاسفانه از لحاظ سیاسی حساسیت های بسیار جدی و مهمی را داریم. هر تصمیمی که با کاندید گرفته میشه، چه در قسمت بودنش در نام، در نامشان در لیست یا خارج شدن نامشان از لیست، در عین حال پیروزیشان یا ناکامیشان، این حساسیت ها را شکل میده. بنان از اقدامات که شفافیت پروسه را تضمین میکنه اینها دریغ نکنند، چرا که ما در وضعیت انتخابات راندازی میکنیم که بحران بی‌اعتمادی یک مشکل جدی و کلان در عرصه.
و اگر پرسش دیگه داشته باشم در پیوند به این که کمیسیون شکایت انتخاباتی برنامه هایشان بر بنیاد زمان بندی به پیش برده میشه، ما میخوایم بپرسم که کمیسیون انتخابات نظرش به چی است که چقدر زمان اینا حداقل نقص کردن و مواردی که مثل فهرست نرسیدن؟ از
همین وقتی که ما لیست ابتدایی را به تاریخ مشخص که در تقویم ذکر شده تاریخ 10 اسد ایلس با کمیسیون مستقل انتخابات اگر مواصلت میورزید، ما میتونستیم به تاریخ 12 اسد ایلس نهایی را اعلام کنیم. اما همیشه از اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستار از این شدیم که هر چه قدر که در این پروسه تاخیر به میان میآید، این به نفع پروسه است و نه به نفع هیچ کس نیستند و ما کوشش از این را باید کنیم که تقویمی را که زیر دست داریم به اساس از اون باید پیش بریم تا خدا نخواسته تاریخ 28 میزان صدمه نبینند. در برنامه آینده از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستار از این که تقویم انتخاباتی باید نقص نشه و هرچی ممکن باشه باید ما به مو اساس تقویم انتخاباتی پیش بریم.
اگر ما بخوایم بپرسم در پیوند به این که 134 تن حالا دوباره واجد شرایط دانسته شده از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی، فکر میکنین در آغاز چه ملحوظات وجود داشت که حداقل چند شما اشاره کردین؟ حالا اگر این را بیایم بگیم که کمیسیون انتخابات در آغاز اشتباه کرده بوده، این به نظرتان یک اشتباهی بزرگ نبوده؟ اگر بیشتر به این پیمانه کسایی که راه پیدا میکنن حداقل ممکن در برابر اسناد هر کدام از اینا کدام ملحوظات وجود نداشته؟
تعصب برانگیز است، چرا که اگر اشتباه در مورد یک فرد، دو فرد، سه فرد صورت میگیره، طبیعتاً که باز وقت خوب بگیم که ما انسان هستیم از پیش ما اشتباهات سر میزنه، ولی یک رقم بسیار کلان و فاحش است که شما در حدود بالاتر از 100 نفر دوباره به لیست بیارین یا از لیست حذف کرده بودین و او را واجد شاید نشناخته بودین. به این قسمت ما در زمان شما نگرانی خود مطرح کردیم و حال باز میگیم که این خوب است که به عنوان یک درس مورد استفاده قرار بگیره و در قدم های بعدی هر دو که میتونن کوشش بکنن که از اینها اشتباهات حداقلی هم سر نزنن. میکنن. اگر اینها با این پیمانه در قسمت کارشان عدم دقت انجام میتن و هم سرعت از پیش اینها از لحاظ اجرایی عقب میمانه و هم دقت کار، باز این صورت ما میتونیم که اعتبار انتخابات از صدمه جدی بزنیم و فردا روز ممکن که نتیجه انتخابات هم به سادگی از عبت اشتباهات اینها مورد قبول و پذیرش نامزد قرار نگیره.
چه زمانی حداقل فهرست نامزدان ولیسی جرگه نهایی میشه؟ ما میخوایم بپرسم در این زمان چقدر مردم باید باورمند باشن بر این که شفافیت در این پروسه در نظر گرفته شده؟
سوال بسیار مهمی را شما اشاره کردین. به خاطر شفافیت پروسه کمیسیون مستقل انتخابات بسیار زیاد کوشش از ایرادان تا بتانیم اعتماد از دست رفته مردم پس سری پروسه احیا کنیم. به خاطر زمین بسیار کارا را در کمیسیون مستقل انتخابات انجام دادیم، کوشش از ایرادانیم که هر چیزی که در کمیسیون انتخابات انجام میشه باید از رسانه پتنه باشن، اعضای احزاب سیاسی باید دو نشست ها باید اشتراک کنن، اینا باید نظارت خود کنن، نهادهای ناظر، اعضای جامعه مدنی. و می خاطر وقتی که ما این لیست به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شوند، بعد از این ما برای بار اول می خواهیم که قرعه کشی کنیم پیش روی همه رسانه ها. کمیسیون مستقل انتخابات هم کوشش ازیرا دارن که کل پروسه از دید مردم باید بیرون نباشن، مردم خودشان به خاطر که مالکین این پروسه هستن اینا خودشان باید بفهمن که در کمیسیون مستقل انتخابات چیکارای صورت میگیره.
برای این که افراد کارا در فهرست نهایی حداقل را پیدا بکنن و طرف خواست مردم و به ویژه شفافیت از این پروسه پیش شما ناظرین حداقل زیر پرسش نباشه، چقدر ضرور است که باید حداقل دقت صورت بگیره از طرف دو کمیسیون در این مسئله؟
متاسفانه که اینها در کار خود بعضی مشکلات دارن، نمیشه از او چشم پوشی بکنیم. ولی ما باز تاکید میکنم که ما در انتخابات با چند چیز باید باورمندی جدی داشته باشیم. اولی که از لحاظ اعتبار کار ما باید صدمه نبینه و اعتبار وقت حفظ میشه که شما قانون در رأس اجرات خود داشته باشین. دوم، با تمام جوانب زیر دخل در مفاهمه باشین، نهادهای اصلی تصمیم گیرنده در عرصه از نزدیک با هم کار بکنن، بیشتر فاصله ها را ایجاد نکنن. بسیار چیزی که مهم از این عرصه مسئله شفافیت از این پروسه است که هم برای مطبوعات و هم برای نهادهای ناظر بر انتخابات جامعه مدنی اینها باید فرصت ها مساعد شود که اینها بیان از پروسه دیدن بکنن و اطلاع رسانی بسیار مهم است که اینها به وقتش به مردم اطلاع رسانی بکنن. در صورتی که چنین اشتباهات از پیش اینها سر میزنن، خوب است که اعتراف بکنن، به اینکه بیان تداعی بکنن، به دفاع از او بپردازن که والا ملامتی از ما نبوده، ملامتی از فلان بوده. این خوب است که به اشتباهات خود اعتراف بکنیم و این یک قدمی است که ما رویهای تخصصی را در عرصه کار خود شکل بدیم و ترویج بسازیم.
تشکر آقای سادات. اگر بخوایم بپرسم که اگر کسایی را که نامهایشان شما حذف کردین، نامزدایی را یا کمیسیون شکایت انتخاباتی حذف کرد، این هم جزء ای است که شما حداقل شفافیت پروسه را کمیسیون شکایت انتخاباتی اشاره میکنه که زورمندار از سر شانه های مردم اینا میخوان پایین بیارن. طبعا این تصمیم های شما با واکنش های از طرف نامزدایی که نامهایشان حذف میشه روبرو خواهد بود. مسئولیت خود از این نامزدا در اینجا چی است به نظرتان، یا مسئولیت مردم چی است که چقدر به این تصمیم گیری های شما باید حداقل احترام گذاشته شود؟
در افغانستان بدبختانه یک فرهنگ بسیار بدی ما شما داریم. چقدر کاندیدی که ما شما به ولسی جرگه داریم، هر یکی از اینا خواهان عزیزند که باید اینا کامیاب شوند، موفق شوند و به خانه ملت را پیدا کنند که همشان ممکن نیستند. 250 نفر به حیث نماینده مردم به ولسی جرگه را پیدا میکنند، اما باور کنند کسایی را که میمانند و نمیتانند به ولسی جرگه را پیدا کنند، اونا اعضای کمیسیون پروسه را اینا زیر سوال میارن و انتقادات میکنند. ما میخوایم از همین افراد اشخاص که بیاین ما شما کوشش از این کنیم که تو پروسه انتخابات دموکراسی را واقعا نهادی نکنین، یک جرأت اخلاقی کنن. کسایی که نمیتانند رای مردم به دست بیارن و کسی که میتانند مردم سرش اعتماد کنن بر از او رای میت. کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حقوق مردم کار میکنن، به خاطر که مدیریت پروسه کمیسیون مستقل انتخابات پیش میبرن. از همین خاطر از همه مردم افغانستان خواستار ازی هستند که هر فرد این جامعه باید یک ناظر باشن. کمیسیون شکایات هم به اساس مو قانونی را که وضع شدن به اساس از مو قانون اونا پیش میرن. بدبختانه اینا در افغانستان در 17 سال گذشته بعضی افراد اشخاص ما شما خوب میفهمیم که اونا قتل کردن، اونا زمین غصب کردن و صد جرم دیگه اونا مرتکب شدن، اما از محاکم ثلاثه اینا برعت گرفتن، اونا زمین را که غصب کردن قواله شرعی را به دست آوردن. در بعضی موارد کمیسیون ها هم مجبور میشن، کدام چیز قانونی را اونا زیر دست ندارن که اونا را نمانن که دولت را پیدا کنن. اما مردم بسیار یک گزینه خوب هستن، به اساس رأی مردم اینا به خانه ملت
را پیدا میکنن. یعنی بیشتر از مردم استفاده سو میشن. بله، بله. چقدر کمیسیون ها استقلالیت شونه در برابر این زورمندا حفظ خود تانست یا حداقل تصمیم خود؟ بیشتر گزارش های درس کرد که نام برخی از نامزدان که گفته میشد اینا افراد مس حوصله دار یا حتی در نامنی ها دست دارن، اما نام از اینا هنوز در فهرست است و تنها خلاصه شده به هشدار بر از اینا. چقدر شما در این قسمت حداقل مصمم هستین که اگر این فهرست به شما میرسه جدی و مستقلانه در برابرش برخورد بکنید؟
بله، ما با اساس همون قانونی که با اساس همون قانون انتخابات برگزار میکنیم، با اساس همون قانون امر از اینا برخورد قانونی صورت میگیره. یک موضوعی را که پیشتر اشاره کردم، بعضی افراد اشخاص هستن، ما شما هم خوب میشناسیم اونا را که واقعا قاتل هستن، غاصب هستن، اما از نگاه قانون برای خود اونا بعضی کارهای را انجام دادن که ما نمیتونیم اونا را از لیست حذف کنیم یا هم این حق از اونا بگیریم که هم میتونن خود کاندید کنن و هم میتونن رای استفاده کنن داشته باشن.
آقای رشید، حالا میخوایم شما بپرسم در پیوند به این که چقدر فکر میکنین که برنامه های زمان بندی شده که باید کمیسیون بر اساس از او پیش میرفت، البته کمیسیون شکایت انتخاباتی یا کمیسیون مستقل انتخابات، این دو کمیسیون بار ملامتگیر روی شانه های یکدیگرشان میمانند و زمان دار از پیش ما رفته میره. ما میخوایم بپرسم که فکر میکنین که چقدر این میتونه حداقل مو اختلاف نظرهای از اینا یا کندکاری های از اینا در مجموع روند انتخابات در تحت شعاع قرار بده یا در گرو خود بگیره؟
برای ما جالبی است که بعضی اوقات اینها بسیار به یک شکل بی‌پروا میگن که خب تقویم انتخاباتی کدام فرض نیست یا کدام واجب نیست و میگن یک پلان است شما تنظیم میکنید و وقتش نمیشه دیگه زیاد جدی نیست، ولی در بعضی اوقات باز اینها خودشان آنقدر اعتراض میکنن که ما هم ایران میبینیم که دار کدام گپ زیر قبول بکنیم. در حقیقت است که تقویم انتخاباتی یک خط سرخ باید باشه به خاطر تنظیم اجرات و مناسبات کاری بین کمیسیون ها و در حیطه صلاحیتشان که قرار دارن. هرگاه اینها نقض بکنن به این معناست که اینها توانمندی خود زیر پرسش میبرن که اینها بالاخره نمیتونن که یک کاری که خودشان پلان کردن به وقتش رو انجام بدن. در این قسمت باید بگیم که اشتباه اول از کمیسیون مستقل انتخابات است که اونها نتونستن لیست ابتدایی نامزدان رو به وقتش اعلام بکنن و وقتی اینها با تاخیر اعلام کردن باز هم به شکل تدریجی اعلام کردن، یعنی وقت بیشتر گرفت. و
تشکر. و به عنوان آخرین پرسش اگه بپرسم که از میان کسانی که ثبت نام کردن رای دهندگان چه شمار از این وارد سیستم شده و اگر بپرسم که چقدر در این شفافیت در نظر بوده و با تخلف که شما برخوردین اگر برشماری؟
ما از همه نهادهای مدنی، از نهادهای ناظر و احزاب سیاسی که اونا هم بعضی سوالات خود دارن و میگن که تالی 9 میلیون افراد اشخاص که درج سیستم شدن اینا واقعی نیست و میگن که دهی تقلب صورت گرفته، ما از اینا خواستیم که برای کمیسیون مستقل انتخابات شما وقت بتین تا ما همه استیکرها داخل سیستم شون، بعد از اون امرای شما میتونیم شریک بسازیم که چقدرش واقعی است و چقدرشان غیر واقعی است. تا حال ارقام ثبت نام رای دهندگان که در مرکز ثبت معلومات 3.5 میلیون استیکر وارد سیستم شدن، نیروی کاری ما فعلا اندازه کافی هستند، 810 نفر فعلا در دیتا سنتر کار میکنن تا روزانه از 300 هزار تا 350 هزار نفر وارد سیستم میشن و وقتی که 9 میلیون رقم کلش داخل سیستم شدن، بعد از اون ما میتونیم بسیار با آسانی کسایی را که واقعا ایج تقلب صورت گرفته و کسایی که واقعی است بسیار با آسانی میتونیم که تفکیک کنیم و امرای مردم افغانستان شریک بسازیم.
بسیار تشکر آقای سادات.
سلامت باشین. بخیر باشین.
تصادفاً و طبیعتاً که روی کار که مثلا شکایت انتخاباتی تاثیرگذاری خود داره، چون اونها به وقت کافی نیاز دارن. پس وقتی که شما در یک رابطه زنجیره‌ای شما با نقض تقویم اندازین، اوتومات به مراحل بعدی سرایت میکنه و اون نقض میشه. ولی مهم حال فعلا این است که خب اینها اگر تقویم نقض کردن، خوب است که در دقت و در کیفیت کارشان مواظب باشن که متاسفانه ما دیدیم که حداقل لیست ابتدایی نامزدان که اعلان شد وقتی بیشتر از 100 نفر از طرف کمیسیون از لیست باز میمانه، به این معنی که اونها هم در صورت ناکام ماندن که اجرایات خود به وقتش تنظیم نکردنستن و هم در کیفیت و دقت کار ناکام بودن. حال در این قسمت ما توجه ما باید بیشتری باشه که خب وقت از زادر هم تلافی بکنیم و در عین حال باید اعاده حیثیت بکنیم برای هر دو کمیسیون در قسمت کارشان که کیفیت کار رو به نظر بگیرن.
در کنار این پیشنهاد شما به خاطر حل این موزل برای دو کمیسیون چه خواهد بوده؟
پیشنهاد می است که خوب است که از طریق رسانه ها اینها بار ملامتی رو به یکیشان راجع نسازن. اینها بیشتر ما برشان قبلا پیشنهاد کردیم که در قسمت تعدیل تقویم اگر اینها مشترکاً بشنن، طبیعتاً که بعض نیازمندی ها را که میتونه شکل انتخاباتی هم داره که برش باید پرداخته شود. حالا ما فعلا بحث پیشنهاد تعدیل مطرح نمی کنم در تقویم انتخاباتی، اما خوب است که اینها بشنن روی یک پلتفرمی که هماهنگ بساز اجرات حداقل در سطح رهبری اینها نیازمند هستند که هفته یک بار دو بار با هم میشنن، مشکلات جدی را شناسایی بکنن، برش راه حل پیدا بکنن و اگر کدام ملامتی باشه در اون مجلس در اون میزشان حل فصل باشه، نه اینکه سخنگویشان بیا از طریق مطبوعات یک دیگه ملامت بکنن و باز این طرف مردم هم در یک واهمه و در تشویش پردن که خب بالاخره سرنوشت انتخابات چی خواهد شد و ای که مردم روی کدام فاکتور و کدام بحث اینها بیشتر اعتماد بکنن. اگر ما در ناکامی در عرصه تکنیکی داریم، در عرصه سیاسی داریم، در عرصه حقوقی داریم و مسائل دیگه عقب‌مانی خود داریم، خب شاید بسیار جدی نباشه، ولی اگر ما بیان در سطح رابط کاری ما، در سطح اجرات و اعتبار از ما بی‌پروا باشیم، در این صورت باز طبیعتا که نتیجه انتخاب برای مردم پرسش برانگیز می باشه.
تشکر از شما آقای رشید. تشکر از میمونان عزیزم. بسیار تشکر از مهمانان عزیزم. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد، خداحافظ.
رای من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com